اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. 5 راکت کاتوشیا روز یکشنبه در اطراف سفارت آمریکا در بغداد فرود آمد که تلفات و خسارات را در قبال نداشت. علاوه بر این، در درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضین در میدان الصوبه در بغداد، یک معترض کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. با وجود خارج شدن مقتدی صدر، ملای مقتدر شیعه از صف معترضین به روز یک شنبه، مردم در اعتراض به فساد گسترده در حکومت عراق دوباره به جاده های بغداد بیرون شدند. نیروهای امنیتی از گاز اشکاور و گلوله برای متفرق کردن مردم استفاده کردند که در نتیجه 1 نفر کشته و 28 نفر دیگر مجروح شد. مقام‌های صحی در آمریکا اعلام کردند که شمار مبتلایان به مرض کرونا در این کشور به 5 نفر رسیده است. به گفته این مقام‌ها، مریضان حالت خوب داشته و در قرنطینه به سر می‌برند. این در حالی است که مقام‌ها در چین که منشأ این مرض است گفتند که این ویروس حتی قبل از نشان دادن علائم مریضی از یک شخص به شخص دیگر سرایت می‌کند. تا حال بیش از 2000 نفر به ویروس کرونا مصاب شدند که اکثریت در چین ثبت شده است و بر اساس گزارش فرانس پرس 80 نفر جان خود را از دست دادند. در این حال وزارت خارجه افغانستان در یک نشست اضطراری بر خروج 62 محصل افغان در ولایت ووهان چین که با تهدید ویروس کرونا مواجهند تاکید کرد. اما جاوید قایم سفیر افغانستان در چین به صدای آمریکا گفت که مقامات چینی تا حال اجازه بیرون شدن این محصلین را ندادند. تیم‌های امور اضطراری در ترکیه سرگرم نجات کسانی‌اند که گمان می‌رود در زیر آوار بجا مانده از زلزله ویرانگر جمعه شب در شرق آن کشور گیر مانده باشند. مقام‌های ترکی گفتند که تاکنون رقم کشته شدگان این زلزله که شدت آن به مقیاس ریکتر 6.8 خوانده شده است، به 38 نفر رسیده و بیش از 1600 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌ها 46 نفر دیگر از زیر آوار نجات داده شدند. در حالی که سردی هوا به منفی 5 درجه سانتیگراد تقلیل یافته است، تیم‌های پاسخگویی با آلات اضطرار برای بیجا شدگان 9500 خیمه برپا کرده و 17000 بسته غذایی را به آنان توزیع کردند. زلزله روز جمعه با 680 پس لرزه دنبال شده و در این زلزله 76 ساختمان فرو ریخته و بیش از 1000 ساختمان دیگر خساره مند شده است. مقام های دو جنای رقیب در لیبیا می گویند درگیری ها روز یکشنبه در حال اثر گرفته شد که نیروهای جنرال خلیفه حفتر پیشروی به جانب شهر استراتژیک مصراته را آغاز کردند. این در حال است که هفته قبل رهبران جهان توافق کردند تا از این به بعد به جناهای جنگی در لیبیا کمک های نظامی فراهم نکرده و کسانی که این تحریم را رعایت نکنند با تعزیرات مواجه خواهند شد. اما ملل متحد روز یکشنبه گفت که چند کشور از ممنوعیت فراهم آوری سلاح برای جناح‌های متخاصم در لیبیا تخطی کردند. و کوبی برایند، بازیکن سابق بسکتبال لیگ NBA آمریکا که 5 بار مقام قهرمانی به دست آورده بود، روز یکشنبه در جریان سقوط هلیکوپتر حاملش در لس آنجلس کشته شد. او هنگام مرگ 41 ساله بود. هلیکوپتر حامل این بسکتبالیست و 8 نفر دیگر به شمول جیانا دختر 13 ساله برایند در نزدیکی کالاباس ایالت کالیفرنیا سقوط کرده است. کوبی برایند از سال 1996 تا 2016 به مدت 20 سال در NBA و بیشتر با تیم لس آنجلس لیکرز بسکتبال بازی میکرد. او همراه با تیم ملی بسکتبال آمریکا در سالهای 2008 و 2012 برنده دو مدال المپیک شده بود. هنوز دلیل سقوط این هلیکوپتر روشن نشده است. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان گرامی سلام، روز شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا به میزبانی من نسرین محمود عزیزی خوش آمدید. رهبران جهان توافق کردند تا من بعد به جناهای جنگی در لیبیا کمک نظامی فراهم نکرده و کسانی که این تحریم را رعایت نکنند با تعذیرات مواجه خواهند شد. گزارشی را در این زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخست می‌پردازیم به گزارش‌های از افغانستان. در حالی که کمپاین سرتاسری پولیو امروز در افغانستان آغاز گردید، مسئولین پروگرام محو پولیو از والدین می‌خواهند که اطفالشان را واکسین نمایند. مکه منیر چنین گزارش می‌دهد.
کمپاین سرتاسری پولیو به مدت 5 روز ادامه می‌یابد و قرار است بیشتر از 9 میلیون طفل زیر سن 5 سال دو قطره واکسین پولیو را در 344 ولسوالی در 30 ولایت کشور بگیرند. گلاخان حیوب، مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو، به صدای آمریکا گفت که این کمپاین در ولایت‌های بامیان، دایکندی، بادغیس و غور بنابر صعب العبور بودن راه‌ها و سردی هوا در ماه عمل برای انداخته می‌شود. کمپاین سرتاسری پولیو در حال در این کشور برای انداخته می شود که مخالفین مسلح دولت در برخی از مناطق مانع کمپاین خانه به خانه می شوند. آقای ایوب از مخالفین مسلح دولت خواست که بگذارند تا واکسیناتورها خانه به خانه بروند و اطفال را واکسین نمایند.
تقاضای ما از والدین مهمی است که اطفال زیر 5 سال خود در هر جایی که باشه واکسین کنند و از مخالفین هم می خواهیم که این دی اطفال این دستازان مملکت ما هستند و اگر اینا همتو سالم رشد کنند جامعه هم همتو کتشان مناسب پیشرفت می کنند و اگر طفل خدای نخواسته مایوب مالی شوه بازو برای خود و برای جامعه و حتی خانواده برای دوششان بشه، اگر اونا هم کمپانای ما را خانه به خانه اجازه بده که ما امو اهدافی که پیش روی داریم او را به دست بیاریم و مملکت ما هم مانند دیگر ممالک جهان عاری از پولیو شود.
مسئولین پروگرام محو پولیو تایید می نمایند که در این کمپاین در حدود 2 میلیون طفل زیر سن 5 سال بنابر مشکلات امنیتی و سردی هوا از کمپاین باز خواهند ماند و در 55 ولسوالی آنها نمی توانند به سبب سردی هوا کمپاین را تطبیق نمایند. میرجان راسخ مسئول روابط عامه پروگرام محو پولیو گفت که مخالفین در برخی از مناطق اجازه کمپاین خانه به خانه را نمی دهند که سبب بازماندن برخی از اطفال از واکسین پولیو می شود.
نزدیک به 2 میلیون طفل زیر سن 5 سال هم در رمی 5 حوزه غیر قابل دسترس شناسایی شده. البته بعض ولسوالی‌هایی است که در اوج در تمام قریه‌جات ولسوالی‌های کمپاین تطبیق نمیشه به نسبت عدم دسترسی به ریاضی اطفال.
در برخی از نقاط که مخالفین اجازه کمپاین خانه به خانه را نمیدهند، در آن مناطق واکسین پولیو در کلینیک ها تطبیق میگردد. برخی از والدین میگویند که اگر واکسیناتورها به عقب دروازه های آنها نروند، آنها اطفال خود را برای واکسین کردن به کلینیک ها میبرند. این والدین از سایر خانواده ها نیز میخواهند که در جریان کمپاین اطفالشان را واکسین نمایند.
من بر تمام والدین گرامی توصیه میست که لطفا اگر میخواهند که در زندگی خود تر خود قهر نباشند و خود لعنت نفرستند، اطفال خود را حداقل واکسین هایی که مهیا است، واکسین هایی که به دسترسشان است واکسین کنند تا از معلولیت های دائمی نجاتشان بدهند.
افغانستان و پاکستان دو کشور است که هنوز هم اطفال قربانی فلج پولیو در این کشورها میگردند. چنانچه در سال گذشته میلادی به تعداد 29 طفل در افغانستان و 136 تن در پاکستان مصاب به فلج پولیو شدند. در سال جاری میلادی تا حال در افغانستان هیچ واقعه مثبت پولیو ثبت نشده است، اما در این سال به تعداد 4 واقعه مثبت پولیو در پاکستان ثبت گردیده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نخستین فابریکه تولید سیروم و محلول‌های زرقی افغانستان در ولایت غربی هرات به کار آغاز کرد. این فابریکه ظرفیت تولید 12000 لیتر سیروم را در روز دارد که به گفته مقامات صحی 4 نوع سیروم در آن فابریکه با استانداردهای جهانی تولید می شود. خلیل نورزایی چنین گزارش می دهد.
4 دهه بعد از تولید سیروم در پوهنتون طبی کابل، نخستین فابریکه تولید سیروم افغانستان کار خود را شروع کرد. این فابریکه با هزینه بالغ بر 1 میلیون دلار آمریکایی در شهرک صنعتی هرات ساخته شده و قابلیت تولید 4 نوع سیروم را دارد. محمد رضا عالمی لعلی رئیس فابریکه پارس آوا میگوید روزانه تا 12000 خریطه سیروم 1000 cc را تولید می کنند که زمینه کار را برای 60 نفر فراهم کرده است.
هدف اول ما رشد اقتصاد وطن است و ما بتوانیم پولهای که سالانه به خاطر خریداری سیروم و سایر محلات زرقی که در آینده میخواییم تولید کنیم از افغانستان خارج میشه، ما کوشش که میکنیم پول خارج نشه، یعنی پول وارد خود چرخه اقتصادی افغانستان باشه و در خود افغانستان به چرخه خارج نروه و این باعث میشه که افغانستان رشد کنه. هدف دوم ما مسئله اشتغال زایی است.
دستگاه های تولید محلول های زرقی و سیروم این فابریکه را صنعتگران افغان طراحی، تولید و نصب کردند. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس ساعت عامه ولایت هرات میگوید که سیروم های تولیدی این فابریکه با معیارهای جهانی برابر است و می تواند 20% از مصرف داخلی ولایت هرات را مرفوع کند.
نظر کیفیت تست شده، آزمایش شده و سرتیفیکات وزارت صحت عمر به دست آورده و این راحت مردم میتونن استفاده کنن، هیچ مشکل خاصی وجود نداره و به می دلیل ما هست که ما تعدادی شفاخانه‌های خصوصی، تعدادی دوایی وارد تولید کننده و توزیع کننده را خواستیم و تبلیغ میکنیم و تشویق میکنیم که محصولات خود استفاده کنن.
این گونه به نظر میرسد که شهروندان افغان نیز از تولیدات فابریکات دوایی داخلی مطمئن شده و در موارد زیادی حاضر به پذیرش و استفاده از این ادویه هستند. بهرام و حمید دو تن از شهروندان هرات.
شربت آنتی اسیدی را استفاده کردیم. افغانی بوده، فرقی هم نمی‌کنه از هر شرکتی بوده باشه. دوای تاثیر کرده. خوبه.
چین مردم استفاده کرده و کیفیت بالایی داره و تاثیر مفید خوبی داره. ازمون تاثیر که پس پوشای میارم میگم بگیریم بریم.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات نیز میگوید که در تلاشند تا با بلند بردن تعرفه محلول‌های زرقی وارداتی مشابه از صنعتگران افغان حمایت و به خودکفایی آنان کمک کنند.
ما صنعتکارای خود هم حمایت میکنیم، هم دپالوشن استاد هستیم و انشالله سیروم دیگه ضرورت به اندازه‌ای که ما میتونیم تولید کنیم ضرورت نیست که از بیرون افغانستان بیه، او را انشالله سرش کار میکنیم که هم تعرفهش بالا بره و هم با سر تولید خود ما باید اتکای ما باشه.
از مجموع 300 فابریکه در شهرک صنعتی ولایت هرات، 8 فابریکه مربوط به تولیدات دارویی می باشد که همکنون 6 فابریکه آن فعال است. این در حالی است که بر اساس ارقام وزارت صحت افغانستان سالانه به ارزش 600 میلیون دلار این کشور ادویه وارد می کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ریاست امور زنان ننگرهار میگوید که موارد بد دادن دختران در آن ولایت نسبت به گذشته 70% کاهش یافته است، ولی هنوز هم در مناطق دوردست زنان قربانی این رسم ناپسند میشوند. از خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
فتانه عزیز رئیس امور زنان ننگرهار برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در ولسوالی های آسیب پذیر و جنزره هنوز هم زنان قربانی رسوم ناپسند محلی میشوند. خانم عزیز گفت که اکنون نسبت به گذشته 70% ازدواج‌های اجباری و به دادن دختران کاهش یافته، ولی هنوز برای ریشه‌کن کردن این رسم ناپسند با آگاهی دادن ادامه می‌دهند. رئیس امور زنان ننگرهار افزود که با کمک سران قومی برنامه‌های آگاهی آمار در مناطق دوردست را اندازی کردند.
ازدواج‌های اجباری در مناطق از که زیاده وقت تسلط طالب یا دایش بوده، پس از ظلم یکی زنان را با یا با فروش می رسندن یا بدون خلا رضای از او به ازدواج می دادن شد یا هیچ زیاد بعض مشکلات در مناطق زیاد که دور دست باشه و مناطق دقیق بودمون و بسوالی هم.
این ریاست امسال هیچ آمار رسمی در مورد به دادن دختران ثبت نکرده است و آمار مجموعی را در سال گذشته نیز به دست نمی دهد. فعالان زن در ننگرهار نیز تایید کردند که هنوز هم دختران در ولسوالی ها به بد داده می شوند. آنان از دولت می خواهند که در راستای قربانی شدن این گونه دختران اقدام کند.
ما حبیب عزیز مهری رستم یکی از ژورنالیستان ولایت ننگرهار، دخترانی که دولت داده می شود مجددن با کار مخالف هستیم، از حکومت خواهان ازی هستیم که پیشروی کار بگیره.
سایستم باشندی ولایت ننگرهار، ما از حکومت میخواییم که جدا جلوگیری دختران افغان به طور بد به دیگران که داده میشود جدا از این کار جلوگیری شود، بخاطر که میتوانی کار زندگیشان به خطر مواجه کند. از این خاطر از حکومت جدا خواهش ما است که جلوگیری کار بگیرد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در زون شرق میگوید که زنان در این بخش قربانی انواع خشونت میشوند. بر اساس آمار این کمیسیون در جریان سال جاری شمسی 230 آمار خشونت در زون شرق به ثبت رسیده است که شامل محرومیت از حق ازدواج، دادن دختران در بد، دتکوب، فرار از منزل و سایر موارد در آن شاملند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی با فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و باز هم از افغانستان. لوی سرنوالی افغانستان میگوید که 18 تن در پیوند با آزار و اذیت جنسی دانش آموزان پسر در ولایت لوگر متهم شناخته شدند که تعداد از آنها بازداشت گردیده و دوسیه هایشان به محکمه محول گردیده است. سمسام سیرت چنین گزارش میدهد.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سرنوالی افغانستان به صدای آمریکا گفت که هیئت موظف این اداره 18 تن را در پیوند با آزار و اذیت جنسی دانش آموزان پسر در لوگر متهم شناخته که 7 تن آنان بازداشت شدند. با گفته آقای رسولی دوسیه 2 متهم نهایی و به محکمه سپرده شده است و دوسیه 5 تن دیگر نیز به زودی تکمیل خواهد شد. آقای رسولی گفت که حکم بازداشت 11 تن دیگر نیز صادر شده و به نهادهای امنیتی سپرده شده است. اما سخنگوی لوی سرنوالی افغانستان در مورد اتهام آزار جنسی کودکان پسر به منصوبین وزارت معارف گفت:
تا فعلا کدام مورد جرمی که از سوی منصوب معارف صورت گرفته باشه، در جریان تحقیقات شواهد و مدارک به دسترس هیئت قرار نگرفته. تحقیقات بیشتر در این زمینه به گونه جدی ادامه داشته.
در همین حال محمد نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت که هیئت این کمیسیون نیز پس از تحقیق در مورد ادعای آزار جنسی کودکان در لوگر یافته‌هایی داشت که با لوی سرنوالی شریک ساخته است. آقای نظری افزود که آنان منتظر نهایی شدن تحقیق هیئت لوی سرنوالی در این موردند.
طبعا این مثلا مسئله خیلی حساس است، حتی افرادی که مورد سوء استفاده قرار گرفته باشه یا قربانی باشه، اونا حاضر نمیشن که با صراحت مسئله را بیان بکنن، چون یک مسئله یک از تابوهای بزرگ اجتماعی است این مسئله، و در این رابطه نمیخوایم که بسیار با شفافیت مسئله را مطرح بکنن. اما بدون شک آزار و اذیت وجود داشته.
ادعای آزار جنسی دانش آموزان پسر در ولایت لوگر را دو فعال جامعه مدنی این ولایت گزارش دادند. پس از واکنش های ملی و بین المللی به این ادعا، کمیسیون حقوق بشر، لوی سرنوالی، پارلمان و وزارت معارف افغانستان هیئت هایی را جهت تحقیق در این مورد گماشتند. هرچند امنیت ملی این فعالان مدنی لوگر را به دلیل نشر این گزارش به گونه معقد بازداشت کرد، اما پس از انتقاد ها آنان را به کمیسیون حقوق بشر سپرد. پارلمان افغانستان اعلام کرد که نتیجه بررسی های آنان نشان می دهد که این گزارش واقعیت ندارد. اما اکنون گزارش لوی سرنوالی و کمیسیون حقوق بشر افغانستان برعکس یافته های مجلس را نشان می دهد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
همونطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، رهبران جهان توافق کردند تا از این به بعد به جناهای جنگی در لیبیا کمک‌های نظامی فراهم نکنند و کسانی که این تحریم را رعایت ننمایند با تعذیرات مواجه خواهند شد. اما هیچ تعهد مبنی بر عقب نشینی از حمایت نظامی موجود به دست نیامد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده به نمایندگی از آن کشور در برلین روز یکشنبه در یک مساعی دیگری که اعاده صلح در آن کشور منقسم را هدف قرار داده است شرکت ورزید. جنرال خلیفه هفتر حکومتی را که ملل متحد در طرابلس حمایت میکند با آزمون کشانیده است. زلاتی که خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
در ختم جلسه سران به روز یک شنبه در آلمان، انگلا مرکل صدر اعظم این کشور گفت تمامی شرکت کنندگان به شمول جناح‌های ذی علاقه در منازع لیبیا توافق کردند که صلح در لیبیا تنها از راه مذاکره حاصل شده می تواند، نه از راه قوت نظامی.
ما باید بکوشیم تا تمام جناهایی که به یک نحوه درگیر این منازعه هستند به یک صدا صحبت کنند. این هدف کنفرانس امروز است. از این سبب جناهای جنگی در لیبیا نیز به این نتیجه خواهند رسید که یگانه راه حل موزله می تواند غیر نظامی باشد و ما به این نتیجه گیری رسیدیم.
اجلاس سران بعد از آن تقاضا گردید که آتش بس موقتی که از سوی روسیه و ترکیه هفته قبل برقرار گردیده بود نقض گردید. جنرال هفتر که بخش شرقی لیبیا را کنترل می کند از سوی روسیه، مصر و امارات متحده عربی پشتیبانی می گردد. اما حکومت در طرابلس که از سوی فیاض السراج رهبری می شود از سوی ملل متحد حمایت شده و از جانب ایالات متحده، بخشی از اتحادیه اروپایی و ترکیه پشتیبانی می گردد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از سراج به سبب توافق برای آتش بس اظهار خرسندی کرده و از جنرال هفتر نیز خواست تا او نیز عمل بالمثل کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت برای که عبارات پروسه حل سیاسی زمینه تطبیق پیدا کنند، باید جنرال هفتر از این رویه خشن خیش باز استد. گزارش های تازه می رساند که قوت های هفتر روز شنبه صادرات تیل را از بنادر عمده مانع شده و روز یک شنبه وقتی کنفرانس منعقد می گردید او پایپلاین نفت را مسدود کرد. تیل یکی از مدارک عمده عایداتی برای لیبیا می باشد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفت مردم لیبیا از بابت یک جنگ نیابتی به سختی رنج بردند. Proxy conflicts only come to an end when the external proxies decide they want to bring it to an end. جنگ‌های نیابتی صرف آن وقت فروکش می‌کند که جناح‌های بیرونی تصمیم بگیرند تا این جنگ‌ها خاتمه یابد. این چیزی است که بریتانیا در صدد آن بوده است. مردم باید ببینند منازعه لیبیا خیلی طول کشید. دیگر ننگ است. بس از دیگر. معمر القذافی سال است که از میان رفته است. اکنون زمان آن رسیده است تا این کشور دوباره تحت نظر ملل متحد گرده هم بیاید. حامیان هر دو جناح در لیبیا در زمان انعقاد کنفرانس در برلین دست به تظاهرات زدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در میانمار تشدید منازعه بین گروه‌های مسلح نژادی و قوت‌های حکومتی در سال گذشته سبب شد تا تلفات ملکی‌ها در بین موجی از اتهامات جنایت جنگی افزایش یابد. با صدور حکم محکمه ملل متحد مبنی بر حفاظت از مسلمانان روهینگیایی از اعمال نسل‌کشی، سایر اقلیت‌ها گامی به پیش نهاده و نگرانی‌های خود را در مورد مظالم مستند شده گذشته اظهار کرده که آن هم از سوی نظامیان میانمار اعمال گردیده است. استیو سنفورد از تایلند گزارشی دارد که حفیظ آصفی به توجه می‌رساند.
باشندگان قریه شان در دیکده پنلون در پای کوهپایی ها با امید صلح شب و روز را سپری می کنند. ایشان ناظر جنگ های بین نیروهای حکومتی و اردوی آزادی بخش ملی تانگ هستند که یک گروه نژادی مستقر است. آنچه به طور خاص دلگیر کننده است همانا استفاده فزاینده از حملات هوایی از سوی اردوی میانمار برای به دست آوردن یک قطعه زمین در این ناحیه کوهستانی می باشد و این کار باعث گردیده تا تلفات انسانی ملکی ها در میان آتش نیروها ازدیاد یابد. یومانگ یک معلم قصبه نامسان میگوید
صدای غرش هلیکوپترها و صدای انفجارهای بلند که در اطراف قریه‌ها رخ می‌دهد خیلی وحشتناک است. مهم نیست که در منطقه فرود می‌آیند یا در داخل قصبه. اطفال از صدای مهیب انفجارها و بمباردمان‌ها وحشت زده می‌باشند.
در حدود 8000 از افراد ملکی در سال 2019 بی‌جا شدند. به همین ترتیب به هزاران تن دیگر در برخوردهای ایالات کاچین، کارین و راخین بی‌خانمان شدند. ناظران مانند چارم تانگ که یک فعال حقوق بشر است از این نگرانی دارند که کاروبارهای بین المللی از اتهامات جنایات اردوی میانمار متاثر نشده و کدام عمل نشان نمی دهند که این کار سبب می گردد تا اردوی میانمار بیشتر از گذشته به مظالم و اعمال ناجایز بیفزاید. چارم تانگ فعال حقوق بشر از شان می گوید
There's no international pressure. And that they can commit such crimes and also such
فشار بین المللی وجود ندارد و این کار سبب می‌گردد که نظامیان میانمار به جنایات و مظالم خیش ادامه دهند. اکنون این نظامیان در برابر اعمال خود هیچ نوع جوابگویی را نمی‌پذیرند. این اردو از هیچ گونه حساب‌دهی باک ندارد، بنابراین بر ضد مردم ملکی در جاهای مزدحم از سلاح‌های خاص استفاده می‌کنند.
تداوم حملات ناگهانی فشار دماغی را بر مردمان محل به خصوص اطفال در این منطقه نژادی افزایش بخشیده است. برای والدین مانند ماری رینو، نگهبانی اطفالشان از بمباردمان‌های هوایی یکی از وظایف خیلی خطیر است. رینو میگوید طفل 10 سالش ناودین در ماه‌های اخیر کمتر حرف می‌زند و دائم از خوفش نسبت به جنگ صحبت می‌کند. ماری رینو یکی از دهاتیان در ساحه جنگی است. او می گوید
من به پسرم گفتم که تشویشی را به خود را ندهد چون وضع رو به خوبی به پیش می رود. ضرور نیست که بترسی. می خواهم با او دلداری بدهم. من به او گفتم که نباید در مورد جنگ صحبت کند. من می کشم پسرم را آرام بسازم.
به همان طور که جنگ ادامه می یابد، منطقه غنی از منابع میانمار، گروه های مدافع حقوق بشر و پناهندگان به این امید هستند که نظارت دقیق تر بین المللی بر نظامیان میانمار سبب شود تا این اردو به حساب‌دهی و امنیت ملکی ها پایبندی خود را نشان دهد.
خب دوستای گرامی، ای بود داشته های برنامه صبحانه رادیو آشنا تا این ساعت. با ساعت 7 شام با برنامه دیگری باز در خدمت خواهیم بود. اما حال توجه شما را به استودیوهای رادیو آزادی جلب می کنیم که از پراگ نشرات دارد. روز شما بخیر.
خالی کارو ها مشکل بود شام